بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما مسئله ولایت فقیه بود، منتها عرض کردیم که از طرق مختلف بحث شده. پیش از این که با راه‌هایی که معمولاً فقهای اعظم پیمودن، یک مسیر دیگری هم وجود داره. من برای خودم یه چیزی تهیه کرده بودم و بالاخره تقریبا در دو صفحه، حالا دیدم که فقط به آخر صفحه اول رسیدیم، نزدیکه به آخر صفحه اول رسیدیم تا از بحثی که شروع کردیم نظام هستی تا آخر بحث که تعدد فقها و ارزاد فقها باشه. حالا ما چون دو روز دیگه بیشتر بحث نیست، من یک خیلی خلاصه‌ای عرض میکنم و دیگه اگر توفیقی بود و زنده بودیم هم این بحث رو و هم طرق معروف بین فقهای عظام رو و به خصوص درس امام رو جداگانه انشاءالله اگر توفیق بود و زنده بودیم بحث میکنیم. رسیدیم به این که در نظام هستی انسان مختار عاقل جاذب منافع و دافع مزار و زندگی اجتماعیش مستلزم جدال و دعوا و کشمکش و ناامنی و تجاوز به حقوق همدیگه و موجب ضرورت حد و مرز و قانون و اندازه برای جذب منافع و دفع مفاسد. در اینجا عرض شد که اگر انسان همین جسم باشه و بس، خب تا حدودی با همون عقل و خرد میشه کار کرد و تمام شد، ولی چون انسان جسم تنها نیست و روح هم داره و روح زندگی به اصطلاح دائم داره نه زندگی پایان یافته، ولی جسم او زندگی پایان یافته داره اما روح او قابل پایان نیست. اشاره هم کردیم به این که جسمانیت القدوس و روحانیت البقا با اون فلسفهی که در جای خودش مفصل ذکر شده. از اینجا حتی در اینجا عقل و خرد خود میگوید که راهنمایی‌های عقل برای منافع و مضار انسان که دارای روحه، چون سرنوشت روح روشن نیست کافی نیست و عقل نمیتونه تا پایان راه رو نشان بده. عقل نمیتونه بگه که آدم وقتی مرد این روحش کجا میره، یا همین الانم که هست مسائلش چیه. مسائل جسم رو کاملا میشه فهمید، ولی راجع به مسائل روح نمیشه فهمید مسائلش به طور کامل چیه. از این جهت مسئله وحی در نظام خلقت ضرورت پیدا میکنه و اگر راهنمای عقل تنها باشه و وحی نباشه این نظام نظام ناقصیه، نظام کاملی نیست. چرا؟ به خاطر این که سرنوشت روح روشن نیست با وجود اختیار در هر نوع کاری و مخصوصاً با احضرت انفس و اشوخ و همیشه هم ناامنی و جدال طبیعت زندگی جامعه بشری رو داره. از این جهت وحی باید بیاد به کمک. برزا از بد و زندگی انسانی هم وحی وجود داشته و داره تا ختم رسالت که وحی قطع شد و از آدم ابوالبشر که اولین پیامبر بوده و تا خاتم رسول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی میاد به کمک عقل و میگوید که باید چنین کارهایی هم باشه که به اصطلاح نقص خلقت رفع بشه. ما هنوز به تشریع نرسیدیم، من دارم با وضعیت نظام طبیعی حرکت میکنم. از اول که نظام رو گفتیم تا اینجا، خرد خود ضرورت وحی را در تکمیل نظام آفرینش تأیید میکنه. به خاطر بلا تکلیفی مصالح و مفاسد روح و اینکه انسان روح هم داره و نمیدونه که پس از مرگ چه خواهد بود، آیا زائل میشه و انسان فرض اینه که عقل قبول داره که انسان ماتوفات نیست، انسان روحش به اصطلاح فوت نداره. و با آیه هم اشاره کردیم که انفس در آیه شریفه ای که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. بالاخره معلوم میشه که این روح که میره در اختیار ذات باری، نمیدونیم کجا میره و چه میشه و چه باید کرد و به کجا میره. اگر هیچ راهنمایی هادی معینی نباشه، این نظام به نظر ما ناقصه. مثل همون موقعی که عرض کردیم اگر انسان مختار باشه و عقل نباشه نظام ناقصه، اینجا هم همینجوره. انسان مختار عاقل جاذب منافع دافع مزار سیری ناپذیر مرکب از جسم و روح، اگر وحی در مجموعه نظام نباشه این نظام ناقصه. نظام خلقت ایجاب میکنه که وحی هم باشه. بنابراین اون حدود و قوانینی که میخواد جلوی ناامنی رو و جلوی تجاوز به همدیگر رو و جلوی جنگ ها رو بگیره، اون حدود دو قسم میشه. از اینجا به بعد دو قسم میشه. یک قسم اندازه ها و حدودی که عقل معین میکنه و یک قسم اندازه ها و حدودی که وحی معین میکنه. حالا وحی تکلیف داره و حدود هم داره که از اینجا به بعد باید رفت سراغ حدودی که به اصطلاح وحی میگه که همون فقه ما هست و من یتعدى حدود الله فأولئک هم الظالمون فأولئک هم الفاسقون فأولئک هم الکافرون. در آیات شریفه سه جور هم حکم شده که تعدی از حدود الهی مساویه با ظلم و کفر، و حالا به خصوص مساویه با ظلمه به خاطر همین که انسان رو رها میکنه در یک فضای تجاوز و ناامنی. و اگر تعدی از حدود الله باشه و حد و اندازه نباشه، در خلقت تجاوز یک امر طبیعیه و تعدی و در حقیقت ناامنی. و انسان در حقیقت همونطور که قبلا بحث کردیم به خاطر شوه انفس و به خاطر اختیار و به خاطر جذب منافع همیشه با جدال و دعوا هست، ناچار باید حدودی باشه. پس خرد خود قائل به لزوم حد غیر به اصطلاح ناشی از خودش میشه و به حکم عقل وحی ضرورت پیدا میکنه در نظام آفرینش. وقتی وحی را پذیرفتیم، یعنی رسالت رو و نبوت رو و در حقیقت این که کمک عقل باید باشه، دیگه اینجا یک مقداری هم از روایات اول باب کافی و جلد دوم کافی باید استفاده کرد که عقل نبی خارجی است، عقل نبی داخلی است و وحی و انبیا انبیا خارجی هستند. یعنی درست همون مقدار که در آفرینش نظام و خلقت انسان در این نظام عقل ضرورت داره تا تعادل برقرار بشه، همون مقدار هم وحی ضرورت داره تا تعادل نظام به اصطلاح تعادل برقرار بشه و آفرینش آفرینش معقولی بشه، یعنی مجموعه هستی یک مجموعه معقولی بشه. عقل به لزوم وحی حکم میکنه، یعنی عقل به ضرورت نبوت حکم میکنه که اگر عقل نباشه ما نبوت و ضرورت نبوت رو نمیتونیم اثبات کنیم، با نقل تنها نمیتونیم اصل نبوت رو، نبوت عامه. حالا نبوت هم البته یه نبوت عامه داریم یا نبوت خاصی داریم، هر کدامش دلیل خودش رو داره، اما این بحثی که ما داریم و داریم میخواییم بیایم دنبال اثبات این که فقیه جانشین نبیه و در حقیقت او میتونه حاکمیت داشته باشه و حاکمیت خود نبی رو باید ثابت بکنیم تا بتونیم حاکمیت اینا، اینا مرحله بعدی است که ما در صفحه بعد میرسیم. امروز یه مقداری راجع به همین مسئله ضرورت وحی و ماهیت وحی چیه، واقعا وحی یعنی چی، هنوز تعریف درست کاملی از وحی برای انسانها نیامده. بعضی ها را هم به کفر کشنده، بعضی از مسلمین را و بعضی از متشخصین را. نمیدونم شما دیده باشید یا نه مسئله آقای سروشی که در ایران به اصطلاح نهج البلاغه میگفت و میگوید و الانم در خارج کشور هست و در کنار دیگر قبضده ها، چون خیلی اهل تحلیل هست به خصوص توی این بحث ها، در بحث وحی راجع به قرآن حرفاشو وقتی آدم میبینه تقریبا باید گفت منکر قرآن شده و قرآن رو نتونسته وحی رو درست معنا کنه، قرآن رو منشأش رو درون خود پیغمبر میبینه و این بزرگترین یا پیچیده ترین بحثی است که ما در معارف داریم. منم نمیخوام اصلا در این بحث وارد شم، نمیتونیم وارد بشیم. حداقل اون چرا که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان راجع به وحی گفتن، باید ماها کم و بیش بالاخره بدونیم که وحی انا انزلناه فی لیلت القدر ننزل القرآن تنزیل من رب رحیم، شاید ده ها این عبارت در قرآن کریم است که تنزیل من رب رحیم، نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، ما قرآن رو فرستادیم، ما تن نازل کردیم، این کلمات هم از ماست، این جملات هم از ماست، این مفاهیم هم از ماست، یعنی نفس پیامبر و روح پیامبر دریافت کننده است. فرق پیامبر با دیگران فقط در همین توان دریافت چنین کلماتی است. از ناحیه در جریان موسی کلیم، موسی حواسش دنبال زن و بچه‌شه و به هر حال باید هم حواسش دنبال زن وقتش باشه. زنش مثلا علامان و غل در حال وضع حمله، اینم تو بیابونه، بعد میبینه اونجا یه کمی روشنایی هست، میگه اینجا بشینید من برم ببینم میتونم یه خود آتیش فراهم کنم بیام اینجا به ازرار لعلکم تستلون، گرم بشید خورده بتونم برسم اینا. وقتی میره اونجا میبینه از دل آتش میگه انی ان الله فاستمیل ما یوها، و تو آتش صدای میاد میگه انی ان الله فاستمیل ما یوها، مثلا یعنی در جایی خدا به وسیله صدا موسی رو که تربیت کرده است از دربدری و از تحمل مشکلات و از 10 سال چوپانی و از که این خود یک بحث مهم بسیار جالبی است که من شخصا خیلی بهش معتقدم که مشکلاتی که خداوند در برای انسان ها فراهم میکنه همه این مشکلات در راه آماده کردن انسان هست برای مراحل بالایی که بتونه تحمل یه سری مراحل رو بکنه. ولذا مشکلات، شاید هیچ پیغمبری نبوده است که در زندگیش از روزهای اول مشکلاتی نداشته باشه، یا هیچ آدم موفقی نبوده است که در اول زندگیش مشکلاتی نداشته باشه. خیال میکنه این مشکلات مثلا نعمت الهی هست، در حالی که خداوند داره او رو میپرورانه و آمادش میکنه که میخوام برای کارهای خیلی سنگین تری، شبا پاشوی خود نماز بخون، شبا پاشوی خود صحبت کن، شبا بیدار بشو یه خود بیخوابی بکش. چرا؟ به خاطر این که و عرض کنم که قم اللیل الا قلیلا نصفه و امن قسمن و قلیلا و زد علیه و رتل قرآن فرتیلا انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما میخوایم یک حرف بزرگ و سنگینی به تو وارد کنیم. اگه قرار بشه مثل همه مردم شام بخوری بخوابی صبح زودم پاشی و بعدم بری دنبال کار زندگی تو، اینا اون روحی که بتونه از دل هستی و جان هستی و از عمق هستی وحی رو بگیره، اون روح به وجود نمیاد. خود پاشو در به دری های هم باید بکشی، مادرت بمیره تو سفر، پدرت قبلا بمیره، خودت باید نمیدونم توی خونه دیگران بزرگ بشی، این همه بدبختی بکشی و همه ناراحتی بکشی تا توان تحمل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول سنگینی رو بر تو میخوایم وارد کنیم. موسی هم یه روزی رسید اینجا، من یه دفعه عرض کردم، رسید به جایی که معروف من نمیدونم آیا از مصر که فرار کرد تا مدین که رسید آیا غذا چی میخورد توی بیابون و صحرا، و همش هم فکر میکرد که تعقیبش دارن میکنن. اون مؤمن آل فرعون هم بهش گفته بود زود برو بیرون، اگه نه یعتمرون علیک لیقتلوک، دنبال به اصطلاح یک جلسه گرفتن و میخوان به قتلت برسنن، چون آدم کشتی میخوان بکشنه، حواست جمعشو بره. بعضی میگن علف صحرا خورد، یعنی موسی از همون علفهای صحرا خورد و تا رسید اونجایی که کنار یه چاهی نشست و بعد بالاخره اون جریان رو دید که گوسفندچرانی آمدن و گوسفنداشون آب دادن و اون دوتا دختر آمدن و اینا، و بعد که آب یه دلو آبم برای اونا کشید و اینا، تکیه کرد به دیوار رو گفت که رب بنی لما انزلت الی من خیر فقیر. نمیدونم، یکی از این مفسرین من دیدم صریحا میگوید موسی جز یه لقمه نان هیچی دیگه نمیخواست، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چون گرسنگی خیلی کشیده بود و علف صحرا خورده بود. مثلا حالا بعضیا که عرفانی تر بحث میکنن میگن نه، موسی وقتی دیگه تقریبا مطمئن شد که از مصر فاصله شد و کسی دنبالش نیست و نمیتونن بگیرنش، و بعدم کمکی کرد و این دوتا دخترم دید که اومدن اینجا، اینا در حقیقت از خدا خواستگاری کرد دوتا دختر رو، و من دیدم یه آقایی این طرف قضیه رو میگوید یا آقایی هم اون طرف قضیه رو میگوید، ولی در هر حال من در هر دو طرفش رو میخوام بگم مشکلات در راه برای زندگی هر انسانی باید مطمئن باشد که برای آماده شدن برای راه‌های بزرگه، به الا بدون جهت کسانی روح‌های بزرگ پیدا نمی کنند. هیچ آدم موفقی را شاید پیدا نکنید. اونایی که خوشگذرانند، اونایی که راحت طلبند، هیچ وقت به جاهای بالایی نمی رسند. اگر هم برسند به جاهای زورمندانه در حقیقت خلاف حق و خلاف مثلا حقیقت ها و حقایق حق بینی. به هر حال وحی در کنار عقل در نظام آفرینش جهان یک نقش حیاتی پیدا میکنه و تکمیل نظام آفرینش میشه و این وحی مشتمل بر حدوده. این حدودی که از ناحیه وحی به ما میرسه چند تا بحث داره. یک بحث ماهیت این حدودها هست، یک بحث اجراء این حدود هست که حد به تنهایی. خب حالا مثلا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر مثلا، خب حالا مجریش کیه؟ از زانیت و زانیه فقط و ایدیه ما، از زانیت و زانیه فجر دو کل واحد مهت جلده، از سارق و سارقه فقط و ایدیه ما. حالا این حدود هم هست، از ناحیه وحی هم هست، یعنی خود پیامبر خودش نفرموده است، اما ماهیت اینها که از راه وحی به چنین روح بلندی القا شده و قول ثقیلی به پیامبر القا شده و این وحی رو ابلاغ میکنه، یکی منافع و مزاری که در خود دل این وحی گنجونده شده است و یکی این که اگر اجرا نباشه خب خود قانون به درد نمیخوره. عقلم میگوید قانون عقلم همینجوره، در قانون عقلم اگر خود عقل مقرراتی رو انجام داده که مثلا حالا که زندگی ماشینی شده همه دست راست تو خیابونا حرکت کنن، اگر نه نظمی نباشه هر روز تصادفه، خب این یک حکم عقلیه. بله عقلم میگه اینا. حالا این عقل که این رو میگه بدون مجری میشه یا بدون مجری؟ این حکم اصلا حکم خیلی خوبی هم هست، همه دست راست برن. چرا؟ چون تصادفات نباشه، برای حفظ جان مردم همه دست راست حرکت کنن. تو اتوبان سرعت مثلا بیشتر از فلان مقدار نباشد. اینا احکام عقلی هست و عقلم حکم میکنه و قانونهای خوبی هم هست و. اما اگر مجری نداشته باشه خود قانون به ما و قانون یک قراره، یک امر اعتباریه، یک واقعیت خارجی هم چیزی نداره، یک قراره که اگر میخوایم سلامت باشیم باید این حد رو رعایت بکنیم، اگر میخوایم زندگیمون تصادف کم داشته باشه مثلا تو اتوبان سرعت نداشته باشیم، سرعتمون این مقدار بیشتر نباشه، یا مثلا اصولا جاده های دو طرفه خطرش چقدره، جاده های یک طرفه خطرش چقدره. اینا مقرراتی است که اگر نفس مقررات رو به ما و مقررات نگاه بکنیم و هیچ به مجری و اجرایش توجه نکنیم، مقرراتی است خاصیتی نداره، قوانینی است خاصیتی نداره، مجالس شورای اجرایی است خاصیتی نداره، سازمان مللش هم هیچ خاصیتی نداره، تا چه رسد به مجلس شورای ملیش یا مجلس شورای اسلامیش، فرقی نمی‌کنه. در مجلس شورای ملیش هم اگر یک قانونی گذشته شده باشه ولی مجری نباشه، این قانون امر اعتباریه، یک امر قراردادیه. حالا این قرارداد چه قراردادیه؟ حالا من دنبال به اصطلاح جهات تاریخی و حاشیه هایی که مربوط به تحکیم این مبنا و این بحث میشه نیستم، که انسان از اول به اینجا نرسید. انسان از اول اصلاً با زورگویی بالاخره حکومت عرض کنم که ملوک الطوایفی، حکومت عشیره‌ای، حکومت‌های اولیه بوده، یعنی اجراییات اولیه از هم مقررات نمیخواست، هرچه ارباب گفت همون دیگه بوده، دیگه هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، هرچه خان گفت دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. حکومت‌های خانخانی، حکومت‌های ملوک و طوائفی که انسان روزگارا رو گذرانده است، اینا فصل‌های از تاریخ رشد انسانه که تونست در این مراحل برسه تا به جایی که برسد به حکومت‌های قانونی و حکومت‌هایی که مقررات داشته باشه. حالا این مقررات کی باید بگذرونه؟ حالا همون خان هر مقرراتی گذشت همون درسته؟ بالاخره خانه و هیچ کس هم جرأت نمیکنه ازش مثلا تجاوز بکنه، یا ارباب و هیچ کس هم جرأت نمیکنه، هم رعیتن. در نظام ارباب رعیتی ارباب هرچه بگد رعیت ناچاره، رعیت بیچاره زحمت کشیده، ماست و شیر و پنیر و گوشت و نمیدونم غذا و همه چی ارباب تهیه کرده و بچه خودش هم گرسنه است، ارباب بیشعور بیفهم زورگوی نمیدونم متجاوز هم اصلا میگه جلو هم نیا، اصلا از قیافت خوشم نمیاد، برو دنبال گرد. اربابای اینجوری هم تو دنیا بودن، مثل سلاطین فرق نمیکنه، سلاطین هم همینجور بودن، سلاطین رژیم های ارباب رعیتی داشتن، منتاش ارباب رعیتی های مدرن، ارباب رعیتی های روستایی. من خودم یک اربابی رو دیدم در زندگی خودم در یه روستایی، واقعا هم دور که دارم میگم اصلا رعیت رو آدم حسابش نمی کرد، با اینکه براش چیز آورده بود آدم حسابش نمی کرد، بذارو برو اصلا نبینمت. مثلا پادشاهان هم همینجور بودن، پادشاهان هم آدم هایی بودن که کاری با آدم ها نداشتن، دنبال خوشگذرانی های خودشون بودن، هر تصمیم می گرفتن مردم هیچ حق نداشتن حرف بزنن، و چه تصمیم های زشت و بدی می گرفتن. حالا من نمیدونم این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که اصلا هیچ سلطانی نبوده است و هیچ پادشاهی نبوده است که عادل باشه، حالا میگن انوشیروان عادل، بی خود میگن انوشیروان عادل، انوشیروان ظلم کمتری داشته نه اینکه عادل بوده، ظلم کمتری داشته، به علاوه سلطنت مساویه با زورگویی بوده، مساویه با به اصطلاح تجاوز بوده. خب حالا ما بحثمون از اینجا میره سراغ به اصطلاح حدودی که باید مجری داشته باشه و طبعا حاشیه هایی که در قبل داشته. من یه داستانی رو براتون بگم چون میخوام بحث خودم ضایع نشه، من دو صفحه بحث رو تنظیم کردم، یه صفحه شو تا تقریبا رسیدیم، اون یه صفحه دیگه شو بخوام در ظرف امروز و فردا بگم اصلا حرفم همش از من رفته. از این جهت یه دو تا حاشیه میرم، فردا هم یه چند دقیقه خدمتون هستیم و انشالله اگه زنده بودیم بعد از محرم در ظرف چند جلسه‌ای شاید بتونیم این راه رو تمام بکنیم، بعد دیگه راه بقیه فقهای ازامه. من سفری رفته بودم نمیدونم کجا، یکی از همین کشورهای همسایه، یک ایرانی آمد به من گفت که من خواهش میکنم دو سه دقیقه بیاد دفتر من، نمیدونم برای شما گفتم یا نگفتم، گفتم به چه مناسبت، گفت من خواهش میکنم دو سه دقیقه بیاد دفتر ما. البته این در مواقعی بود که ظاهرا قبل از پیروزی انقلاب بود، قبل از پیروزی انقلاب بود. وقتی من رفتم در گفتم خیلی خوب میام، رفتیم دفتر ایشون، دیدیم یک سرمایه‌دار بزرگیه که عالی‌ترین فرش‌های ایرانی رو به قول خودش کلکسیون درست کرده، از اتاق اولی که وارد میشی تا محل کارش عالی‌ترین فرش‌ها و قیمتی‌ترین فرش‌هایی که در ایران بافته می شده نمونه هاش رو از نوع ابریشم و بهترین ابریشم اینا رو تهیه کرده و یک کلکسیون خیلی قشنگی درست کرده. و این اتاق و اون اتاق رفتیم تا تو دفترش که میز و صندلیش بود و پشت کار و اونجا هم نمونه هایی باشتاشیم، نشستیم سلام و احوال و گفتم منظور چی از این که از ما دعوت کردی؟ گفت من با شاه خیلی رفیقم، با شاه خیلی رفیقم، ولی یقین دارم شماها تو مبارزتون موفق میشید. گفتم از کجا میگی آخه؟ گفت آخرین سفری که در ایران بودم ماه رمضان بود و رفتم تو دربار، چون خیلی رفیقم باش، این نمونه هایی هم ذکر کرد از رفاقت با شاه و ارتباط با شاه و اینا، سرمایه‌دار بزرگم بود. حالا دیگه سلیقش، بعضیا میگن کلکسیون کتاب تهیه میکنن، بعضیا کلکسیون تم تهیه میکنن، بعضیا کلکسیون قطی کبری تهیه میکنن، اونم کلکسیون فرد فرش تهیه. گفت ماه رمضان بود آمدم ایران، رفتم دربار با شاه دیدار داشتم، چای آوردن، هم برای من آوردن هم برای او آوردن. چون باش خیلی رفیق بودم گفتم خدا اینو کرده کسالتی چیزی دارید، من مسافرم، الان ماه رمضانه، برای شما چای آوردن. شاه گفت که تو هم مگر این حرفا رو قبول داری؟ گفت من از همون جا فهمیدم که شماها عمق کار رو پیدا کردید، که شاه اصلا مسلع اعتقاد به اسلام ندارد و تظاهر به اسلام میکند. و اون جریان ملاقات با آیت الله بروجردی رو هم اشاره کرد که آیت الله بروجردی حاضر نبودن با شاه ملاقات بکنن، درباری ها هم خیلی دنبال این بودن که یه ملاقات انجام بگیرد برای اینکه این شاه رو تقویت بکنن. و من اون موقع، من یادم، من مدرسه فیضیه بودم، مجردم بودم زمان مرحوم آقای بروجردی، تازه آمده بودم قم، و خب ایشون هم موقعیت خاصی داشتن. درباری ها یا دوروبری ها بالاخره ترتیبی داده بودن که شاه بیاد حرم، حرم حضرت معصومه، و آقای بروجردی هم بیان حرم، او از حرم که در میاد توی صحن ملاقاتی با شاه داشته باشن و در حقیقت که بتونن مثلا شاه رو نگه دارن یا آقای بروجردی روابط رو دوستانه بکنن. خدا رحمت کنه حاج احمد رو. حاج احمد کارگزار دربار آیت الله بروجردی بود و روحانی نبود، ولی خیلی زرنگ و خیلی عجیب آدمی بود، خیلی عجیب آدمی بود. چون من خودمم در دوران طلبگی و تجرد و طلبگی، من شب خواب مدرسه فیضیه بودم، مراجعه بهش داشتم و وضعیت اونجا رو میدونستم. و برخی از علمای اصفهانی که در دربار آیت الله بروجردی خیلی موقعیت داشتن، که میدونید حتی اون مسئله سه نفر بزرگوارانی که فرستادن در کرمانشاه و فقط آخرش مرحوم اشرفی اونجا موندن، شهید اشرفی، شهید مهراب موندن و بقیه برگشتن، در دوران زمان آقای بروجردی بود. آقای بروجردی شاه وقتی روبرو میشن، آقای بروجردی میفرماین که به شاه میگن، میگن یک مقدار به اسلام یا بیشتر به اسلام تظاهر بکنید. این از کلمه تظاهر متوجه میشه، میگه یعنی میفرمایید من مسلمان نیستم. یکی از درباری ها و شاید از جمله نقل کردن، حالا خدا حاج احمد آقا غیر از نه حاج احمد آقا، حاج احمد غیر حاج احمد داییان، گفتن نه، منظور آقا این است که ظواهر اسلام را بیشتر رعایت بکنید، نه این که بخوان بگن تظاهر بکنید، در توجیه میکنن. ولی آقای بروجردی رسیده بودن به این که اعتقاد نداشتن. آیت الله خمینی هم رضوان الله تعالی علیه میگفتن همش زیر سر شاهه، چون شاه اصلا اعتقاد به اسلام نداره و اصلا عقیده به اسلام نداره. و به خاطر همین جهت هم عرض کنم که ما یه بار یک برخوردی با آقای شریعت مداری داشتیم که او میگفت من همجوری که امام دارن مبارزه میکنن، منم دارم مبارزه میکنم، منتاش امام در نجفن، ما در اینجا هستیم فلان. منم گفتم نه خیر، شما اصلا در مسیر آقای خمینی نیستی، به خاطر اینکه آقای خمینی میگن همه تقصیر با شاهه و همه فسادها زیر سر شاهه، شما از کلمه شین و الفاهه میترسی. چرا؟ به خاطر اینکه تو قانون اساسی شورای ملی نوشته است که شاه حق انحلال مجلس رو داره و اگر مدرسه بخواد منحل بکنه میتونه منحل کنه. شما چجوری با شاه مبارزه میکنید؟ و اصلا مدرسه هم میتونه منحل بکنه و کار خودش رو بکنه. شما چطور میگید من به همون کمش آقای خمینی هستم؟ بالاخره پادشاهان مجریان ستمگر و ظالمی بودن که تاریخ 2500 ساله کشور ما نشان میده و دیگر کشورهایی که همین الان در عربستان سعودی ظلم هایی که داره میشه به خاطر سلطنته و به خاطر حکومته و هم دعواشونه. کاری هم به دین و پیغمبر و خداوینا ندارن. حالا چهار تا عالم جاهل نادان عرض کنم بی سواد کم سواد هم اومدن اونجا و از عبدالوهاب تا حالا اسلام رو باش بازی کردن و میکنن. الان همین بن سلمان با برادراش یا با دیگران دعوا دارن سر حکومت و میخوان حکومتشون رو حفظ بکنن. بعدم میبینید که آدم مسلمانی که میگه من مسلمانم و با عرض کنم که اسرائیل قرار رسمی میبنده و پشت پرده بوده حالا آشکار شده، این چه جور مسلمانیه که با یهود همراهی میکنه برای اینکه با ما بجنگه؟ با یهود همراهی میکنه به خاطر اینکه به اصطلاح یا پولاش با آمریکا میده، با یهود هم همراهی میکنه برای اینکه با ما بجنگه و با اسلام ما مخالفت بکنه. به هر حال مجریان هم چه دورانهایی را گذراندن، از دوران عرض کنم که خانی و ارباب رعیتی تا دوران فعلی ما که اصلا قدرش رو نداریم و نمیدونیم که چه دوران بزرگی هست. خدا رحمت کنه. آقای انصاری رو شما لابد دیدید، من نمیخوام بحث بکنم، میخوام خدا حاشیه برم. همینجوری آقای انصاری شیرازی رو شما دیده بودید لابد، خدا رحمتشون بکنه. ایشون فلسفه تدریس میکرد، اسفار میگفتن. ایشون در دوره تبعیدشون هم با امام هم خیلی به امام علاقه مند بود. این آخر هم خانه نشین شده بودن و دستن از خانه نمیتونستن بیرون بیان دیگه، دستشون رو تعطیل کردن و خانه نشین بودن. من یک بار رفتم دیدنشون، همون موقعی که دیگه خانه نشین بودن یک بار رفتم دیدنشون. از جملاتی که معروف مال ایشونه میگفتن که اگر رژیم آقا و آقازادگی تو آخوندی رو الغا می کردن، منافعش برای اسلام بیشتر از الغا رژیم ارباب رعیتی است که شاه می گفت من رژیم ارباب رعیتی رو الغا کردم. آخه شاه تو انقلاب سفیدش ادعا می کرد که الغا رژیم ارباب رعیتی، یعنی ارباب رعیتی رو دیوزار کنار و زمین ها رو تقسیم کرده بود. و من بحث هایی که بالاخره روند دنبال خودش به قول خودش اصلاحات، الانم بن سلمان همون اصلاحات رو پیشنهاد میکرده و با پیشنهادهای غربی هاست و دنبال اون اصلاحات هست. به هر حال اجراء قانون الهی مراحلی را طی کرده است و در تاریخ فقط ما 4-5 سال حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه رو داشتیم که اجرای قانون الهی به حق بن اجرا می شد، ولی باز نگذاشتن واقعا به حق اجرا بشه و جنگ بر ایشون تحمیل کردن. و واقعا من تعجب میکنم. شما میدونید توی آخوندهای سعودی الان آدمایی هستن که این فتوا رو من چون مجددنم دیدم یه وقت اینجا نقل کردم، عجیب ترین فتوایی که اگر این اطلاعات واقعا برای من و شما لازمه بگم این چند دقیقه دیگه وقت شما رو بگیرم. اگر مردی در هر سنی میخواد باشه، از زنی در هر سنی میخواد باشه، 5 مرتبه شیر بخوره، این زن بر این مرد حلال میشه. این فتوای یک عالم سعودی هست و گفته است که هست. من اینو شنیده بودم ولی مدرکشو ندیده بودم، من نمیدونستم. اخیراً آقای نجم الدین طبسی یک گفتگویی داشته با 5-6 نفر از علمای اندونزی. این گفتگو خیلی جالبه. این یه رساله کوچکی داره، گفتگوی به اصطلاح آقای نجم الدین طبسی با علمای عرض شود که اندونزی. حتما اگر این جزوه را دیدید یه دور بخونید. من یه دور کامل خوندم. دیدم ایشون یه جایی ازش میپرسن که اون آخر آخر که تعجب میکنن روایاتی که ایشون از کتب اربعه، از کتب معتبره صحاح اهل سنت نقل میکنه، تا اون آخر چیزی که میپرسه، یکی از این علما میپرسه نظر شما درباره خلفای سلاس چیه؟ البته بحث های جالبش به خصوص راجع به عثمان و قتل عثمان و قتل عثمان و خیلی بحث عالی خوبی هست، حتما بخونید این جزوه رو. بعد آقای طبسی میگوین که نظر منو میخوای یا نظر علی ابن ابی طالب رو؟ علی ابن ابی طالب رو که قبول دارید خلیفه چهارمه. میگن که نظر شما رو. آقای نجم الدین میگه که نه، من نظر شما رو، نظر شما رو میخوام. ایشون میگن من یکی از شیعیان علی هستم، من نظر علی رو براتون نقل میکنم درباره خلفا، نظر منم نظر علی هست. وقت میگم خوشبختانه تو کتابخونه نشستیم و کتب اهل سنت رو داریم، کتب شیعه هم داریم، صحاح صحیح مسلم رو میارن، یه روایت از صحیح مسلم میارن، سندش هم میارن، یعنی این روایت از نظر شما صحیحه که میگوید که ابن خطاب خطاب کرد به عباس و علی، عموی پیغمبر و داماد پیغمبر، و گفت که شما دو نفر، این تو صحیح مسلم هست، تو کتاب صحیح مسلم سندش ایشون نقل میکنه، شما دو نفر با خلافت ابوبکر مخالفت کردید و گفتید که پیغمبر خدا علی رو معین کرده و ما خلاف کردیم و ابوبکر رو معین کردیم، بعد از ابوبکر هم من خلیف مردم منو خلاف قبول کردن و شما دو نفر منو قبول نکردید و معتقدید که ما خلاف کردیم و در حقیقت ابوبکر و من به نظر شما دو نفر، یعنی عباس و علی، عموی پیامبر و داماد پیامبر، به قول خود ابن خطاب اینا خلافت ابوبکر و خلافت عمر رو قبول نداشتن و رد کردن. و این روایت توی صحیح مسلم آمده در آخر روایت از متن، روایتی کمی هم مفصله ولی قسمت آخرش رو میگم. با این علما میگه آقای نجم الدین میگه که خب حالا نظر حضرت علی درباره خلفای ثلاثه چیه؟ مطابق گفته ابن خطاب نظرش اینه که اینا قصد کردن حق علی رو. چرا؟ برای اینکه خود ابن خطاب میگه شما و عباس دوتاییتون معتقدید که هم ابوبکر و هم من در حقیقت قاسم خلافت هستیم. این نظر در این روایات شما هست و به گفته خود ابن خطاب هست. گفته ابن خطاب رو قبول دارید یا نه؟ بالاخره اون بنده خدا سکوت میکنن و از وقت میگذرن نقل میکنن. بعد اونجا میگه که عایشه، من میخواستم اون فتوا رو بگم، در اون موقع 16 ساله بود، در رحلت پیامبر اکرم 16 ساله بود، اتهام معروف به شیعه رو رد میکنه که داستان افترا و مفتری که آیه شریف درش نازل شده مال ماریه قبطیه است، ربطی با عایشه نداره. اما عایشه بعد از اینکه پیامبر خدا از دنیا رفتن جوان بود، 16 ساله بود، بعدش نمیامد که با جوانها گفتگو داشته باشه، راهی نداشت که راه حلیت پیدا بکنه، این فتوا رو گفت که اگر مردی از زنی به اصطلاح 5 مرتبه شیر بخوره، این در حقیقت براش حلال میشه. سندش رو همیشون نشون میده که این فتوا مال به اصطلاح عایشه هست و اینی هم که اخیران گفتن مستنده به عایشه کردن. خیلی من تعجب کردم که واقعا یه چنین جریانی بوده. حالا به هر حال خوشبختانه امروز فضا و محیط ما یه فضا و محیط باز و آزادی شده که میتونیم حرفمونو بزنیم و از فرصتها استفاده بکنیم و امثال آقای نجم الدین طبسی رو باید ازشون تقدیر کرد، کمکشون کرد و حرفمونو در حدی که میتونیم معقول و منطقی و مستدل بزنیم، نه اینکه عاطفی و دعوا و جدال رو برخورد بکنیم. به عبارت دیگر وحدت مسلمین لازم است، اما به معنای این است که در مشترکات با هم همکاری داشته باشیم، جنگ و جدال نکنیم، صحبت بکنیم، بحث بکنیم تا به حقایق برسیم انشاءالله. به هر حال مجری وحی اون مجری درستیه که بتونه مجری وحی باشه. مجری وحی گرفتار لغزش و انحراف شد که نمونهش از زمان حضرت امیره و بعدش هم تا برسیم انشاءالله در جلسات آینده بتونیم بحث بکنیم. حالا فردا هم مختصری دیگه من دنباله این طرح رو میگم انشاءالله اگر زنده بودم تا بگیرید تا بعدش. صلی الله علیه و آله.